دوست داشتم ازم میپرسیدید که خب شما این تولیدات رو چطوره ارائه میدید، رسانتون چیه؟ و اون وقت من سر درد و دلم باز بشد و میگفتن که ما الان متاسفانه رسانه برخط دیگه نداریم و مدت هاست منتظریم وعده های دانشگاه تهران محقق بشه که از سالی به سال دیگه میندازن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. قبلا پایگاه اطلاعات علمی نابینایان رو داشتیم که معاونت دانشجوی دانشگاه تهران تأسیس کرده بود و ما خوشحال بودیم که هر چیزی تولید میکنیم بلافاصله روی وبسایت اون دانشگاه در اختیار افراد قرار میگیره، ولی الان متاسفانه در نبود یک چنین پایگاه رسمی و معتبری رسانه جامع و رسمی که تولیدات را به موقع ارائه بکنه الان ما نداریم.
که هرچه داریم عزیز. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک موضوع دیگه. این ماه در خدمت میهمان عزیزی هستیم که شاید خیلی هاتون بشناسینشون، ولی نه به اسم، اما قطعا باشون ارتباط گرفتین، سراغشون رفتین و بالاخره ازشون میخوایم که خودتون رو معرفی کنن تا بیشتر باشون آشنا بشین. به نواک نسل مانا خوش اومدین و خودتون رو برای شنوندگان نواک معرفی کنین و یه بیوگرافی تا از خودتون بگین.
خواهش میکنم. همکار شما سعید عابدی هستم از کتابخانه نابینایان شهرداری اصفهان و نابینا و کمشنوا. کمشنوا رو میگم به خاطر اینکه اگه نویزی شنیدید بدونید که کار سمعکه که من استفاده میکنم و به هر حال یه مقداری نویز ایجاد میکنه که گریزی ازش نیست. در مورد زندگی نامه خودم چیزی که گفتن داشته باشه اینه که من تحصیلاتم مثل خیلی دیگه مربوط به کتابداری نیست، ولی کتابدار شدم و از این بابت خیلی هم خوشحالم، چون فکر میکنم نهایتا جای خودم رو پیدا کردم. یعنی چرخید و من رو اونجایی که باید حتی برخلاف تصور و اراده خودم قرار داد به لطف خدا. متولد 59 هستم، تحصیلاتم فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتیه و 10 ساله که توی کتابخونه در خدمت دوستان هستم.
بله، خب خیلی از شنوندگان ما قبل از اینکه کتابخانه های عمومی به صورت خیلی رسمی حالا کارشون رو در بخش نابینایان شروع کنن، قطعا سراغ شما میمدن و کتاب ها رو از شما میگرفتن و چند تا کتابخانه ای که خدمت بیشتری توی ارائه کتاب های صوتی برای نابینایان داشتن. برای همین گفتم که شاید خیلی از شنوندگان نواک با شما آشنایی داشته باشن به واسطه کتابدار بودنتون. اما موضوعی که امروز میخواییم راجع به صحبت کنیم داستان و رمان و داستان و رمان خارجی هست. آقای عابدی به واسطه یک کار کتابداری که انجام دادن برای نابینایان و تو این 10 سال جز تولید کنندگان کتاب گویا بودن، قطعا کتاب های زیادی رو ضبط کردن و البته کتاب های زیادی رو هم خوندن. خب موضوعمون خیلی کلیه، ولی خب آقای عابدی یه کلیتی راجع به همین موضوع کلی به ما بگن که چرا داستان و رمان خارجی هستن. کمی راجع به این توضیح بدین برای شنوندگانمون.
چرا داستان و رمان خارجی؟ عرض کنم که از نظر شخص خودم داستان و رمان خارجی برای من هم از اون جهت که با یک بافت فرهنگی و فکری جدید متفاوتی از خودمون آشنا میشم اهمیت و جذابیت داره و همین که کار مترجم های مختلف رو هم با هم مقایسه میکنم و از طرفی هم خب واقعیتی هست که رمان و داستان کوتاه در فرهنگ های مغرب زمین ریشه داره و هنوز هم آثار فاخر عمدتاً توی همون بستر هست که تولید میشن. البته منکر دستاوردهای نویسندگان داخل نیستم، ولی به عنوان علاقه شخصی ترجیح میدم با توجه به محدودیتی که در وقت هست و در حوصله هست، داستان‌ها و رمان‌های خارجی رو در اولویت قرار بدم. البته از نویسندگان مطرحی که با کارهاشون حالا یا از طریق معرفی دیگران یا نقدهای کتاب آشنا میشم. اما از جنبه مخاطبان هم تجربه ما نشون داده که خیلی از دوستان، خیلی از متقاضیان طالب همین ژانر هستند و طبعا ما که موظف هستیم که جلب رضایت مخاطب را به عنوان یکی از اهداف اصلیمون در نظر داشته باشیم، خود به خود سوق پیدا میکنیم به سمت تمرکز بیشتر بر تولید اینجور کتاب ها. منتها این وسط چیزی که هست، کتابدار فکر میکنم موظف باشه که حالا که مخاطب داستان و رمان خارجی میپسنده بگرده و آثار فاخر را در واقع گویا سازی بکنه با توجه به محدودیت های مختلفی که از همه نظر تقریبا ما داریم، از جمله بودجه، گوینده، امکانات ضبط و خیلی چیزای دیگه که میتونید اضافه کنید بهش. باید کارهایی رو ارائه داد که کمتر معرفی میشن، کمتر شنیده میشن و کتابدار باید وقت بذاره و اینجور آثار رو از لابلای کتابهایی که به ضرب و زور تبلیغات جلو چشم قرار داده میشن پیدا بکنه و در اختیار متقاضیان قرار بده.
شنوندگان عزیز، همراه شما و میهمان نواک میریم لیستی از جدیدترین کتابهایی که به آرشیو صوتی بخشهای نابینایان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را میشنویم. برمیگردیم و همراه آقای عابدی گفتگومون را ادامه خواهیم داد.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام. با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب نابینایی نوشته موش باراش، مترجم فرزاد جابرالانصار، چاپ سال 1402، انتشارات نشر بیتگل، تعداد صفحات 320 صفحه، موضوع تاریخ جهان و نابینایی. کتاب دفترچه نیم سوخته یک تکفیری نوشته محمد رضا حدادپور جهرومی، چاپ سال 1399، انتشارات نشر معارف، تعداد صفحات 80 صفحه، موضوع داستان امنیتی. کتاب درمان با گیاهان دارویی نوشته پرویز مشکی و حمید مشکی، چاپ سال 1389، انتشارات نشر فرهنگ و قلم، تعداد صفحات 185 صفحه، موضوع گیاهان دارویی و خواص آنها و راه‌های استفاده از گیاهان دارویی. کتاب چگونه در این دنیای مزخرف انسان بمانیم نوشته تیم دزموند، مترجم الهه علوی، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات کوله پشتی، تعداد صفحات 108 صفحه، موضوع انرژی درمانی، کتاب موفقیت و خودسازی. کتاب شگفتی نوشته آرجی پالاسیو، مترجم ناهید قهرمانی، چاپ سال 1393، انتشارات نشر هیرمند، تعداد صفحات 432 صفحه، موضوع داستانهای انگلیسی کودکان قرن 20. کتاب چرا مردان روزنامه خوان هستند و زنان چند نقطه، نوشته ساندرا آلدریچ، مترجم نفیسه معتکف، چاپ سال 1392، ناشر انتشارات هو، تعداد صفحات 207 صفحه، موضوع روانشناسی و موفقیت. کتاب صورت‌های فلکی و نشانه‌های نجومی نوشته ریکو پلاکر، مترجم بهروز بیزایی، چاپ سال 1399، انتشارات نشر قدیانی، تعداد صفحات 56 صفحه، موضوع ستاره شناسی و نجوم. کتاب در پس نقاب نوشته عاطفه منجزی، چاپ سال 1393، انتشارات نشر علی، تعداد صفحات 984 صفحه، موضوع داستان و رمان ایرانی. کتاب علیه تربیت فرزند، برای فرزندانمان باغبان باشیم یا نجار، نوشته آلیسون گوبنیک، مترجم مینا قاجارگر، چاپ سال 1401، انتشارات نشر ترجمان، تعداد صفحات 271 صفحه، موضوع والدین و تربیت فرزندان.
ملاک و معیار شما برای انتخاب داستان‌هایی که برای ضبط انتخاب کردین به غیر از فاخر بودنشون چی بوده و اصلا همین که معرفی شدن به عنوان آثار فاخر یا تبلیغ شدن آیا همین‌ها برای شما کافی بوده؟
نه، صرف تبلیغ که کافی نیست، باید یک اثر شایستگی خودش رو در گذر زمان به اثبات برسونه. این هست که من معمولا سراغ آثاری که تازه از تنور در اومدن نمیرم، همه جهت رعایت حقوق ناشر و همین که میخوام صبر کنم تا ببینم واقعا اثر چقدر قابلیت ماندگاری داره، آیا به چاپ دومی میرسه مثلا یا نه، آیا چقدر در موردش نقد نوشته میشه، چقدر جدی گرفته میشه. و بعد اگر که این معیارها رو دیدم داشته کتاب، وقت به فکر گویا سازیش میرم. شما اگر در آثاری که ما گویا کردیم دقت بکنید، این ملاک رو خیلی مشخص میتونید احراز بکنید. یعنی مثلا ما آثاری رو از تولستوی، از کازانتزاکیس، از داستایوفسکی، از رومنگاری، از آلفرد آندرش و چنین نویسندگانی که به اصطلاح
نام و آوازه‌ای در کرد،
بله به اصطلاح آوازشون مستقر و مستحکم شده و دیگه در این شکی نیست که آثارشون ماندگار هست، از اینها بیشتر کار کردیم تا نویسندگان گمنام. این یه ملاکه. و یه ملاکه دیگه این که من فرض رو برای میذارم که مترجمان معروف کشورمون سراغ هر کاری نمیرن، یعنی آثاری را انتخاب میکنند و زحمت ترجمهش رو به خودشون میدن که چیزی برای ارائه به خواننده فارسی زبان داشته باشه. به خاطر همین بر اساس شناختی که از بعضی مترجمان دارم بیشتر سعی کردم که آثار اونها رو گویا سازی بکنم. قطعا به حال عنصر سلیقه بی تأثیر نبوده، ولی سعی کردم که مترجمان رو انتخاب بکنم امثال آقای سروش حبیبی یا مرحوم ابوالحسن نجفی یا شادروان محمد قاضی، مترجمان خیلی صاحب نام و کار آشنایی که میدونستن چی کار میکنند و صرفا تابع به اصطلاح کارهای بازاری و روزمره نبودن. سعی کردم که انتخاب اینها رو ملاک قرار بدن. و یکی دیگه هم این که خب به حال بعضی نویسندگان هستن که از قبل باشون آشنایی داشتم و سعی کردم که آثار اونها تعداد زیادیش گویا سازی بشه. در کل این چند تا ملاکان بوده و خب البته از مشورت دوستان هم استفاده کردیم، دوستانی که یا رشته ادبیات فارسی خونده بودن یا با داستان و رمان اونس داشتن، بعضن کتاب‌های رو معرفی کردن و ما هم گویا سازیش کردیم.
آقای عبدی، چند درصد از کتاب‌هایی که شما ضبط کردین داستان و رمان بوده؟ بالاخره تو این 10 سالی که کار اصلی شما تولید کتاب گویا بوده.
به این صورت دقیق نمیتونم چند درصد بوده، ولی یه تعداد زیادی هست. ما حدود 800 کتاب کار کردیم، یه تعداد زیادیش داستان و حالا اخیراً نمایشنامه هم هست، نمایشنامه های خارجی که آقای عشقی یکی از دوستان نابینای ما علاقه دارند و سفارش میدن و البته خب هزینش هم خیلی وقت خودشون پرداخت میکنن، ایشون نمایشنامه کار میکنن و خب خیلی از آثار نمایشی خارجی هم به خاطر همین قضیه ضبط شده. اگر داستان کوتاه و نمایش و رمان را با هم دیگه در نظر بگیریم یه تعداد زیادی هست، ولی الان درصد نمیتونم بهتون بدم.
در عنوان فرمودین تا کتاب ضبط کردیم؟
بله.
در عنوان یعنی ساعت کاریش هم میتونین یه تخمینی هم میتونین یه سرانگشتی بگین چقدر میشه این 800 عنوان کتابی که ضبط کردیم؟
نه متاسفانه ساعت کاری به اون صورت، چون کتابی که ضبط کردیم بوده که مثلا تبریز مهالود 5 جلد بوده یا یه نمایشنامه کوچیک که مثلا در حد نیم ساعت بوده. اینه که به این صورت آماری ساعتی نمیتونم بگم. بله.
کتاب هایی که خودتون ضبط کردین، چه تعداد از این کتاب های داستان و رمانی که خودتون انتخاب کردین برای ضبط چقدرش خوندین خودتون؟
واقعیتش به نسبت همون چه که ضبط شده من تعداد خیلی کم یا فرصت کردم که بخونم، ولی همیشه کتاب ها رو چک می کنم. یعنی خیلی از کتاب ها رو ممکنه که من خودم فرصت نکنم بخونم، ولی در موردشون قبلا اطمینان ها به دست آوردم که ارزش کار را دارن. حالا یا در موردشون نقد و نظری خوندم یا کسی معرفی کرده و من جستجو کردم توی اینترنت راجع بهشون و به هر حال مطمئن شدم که کار ارزش گویاسازی داره. ولی از بین اونا که خوندم که بازم میگم به نسبت ضبط شده ها خیلی کم هست، شاید بتونم بگم مثلا 20 عنوان هست که خونده باشم، حالا یا قسمت هایش را یا کامل.
از بهترین هایی که خوندین چند تا رو میتونین نام ببرین و اگه بشه یک معرفی کوتاهی ازش داشته باشین؟
بله، عرض کنم که یکی از کتاب هایی که خوندم و از این فرصت استفاده میکنم که تبلیغش رو بکنم، کتاب خانواده تیبو، شاهکار روژ مارتن دوگار، نویسنده فرانسوی هست که نوبل ادبیات هم میگیره به خاطر همین کتاب. این کتاب در حال ضبط مجدد هست. اون نسخه که من خوندم نسخه PDF بود و به هر زحمتی که بود خوندم، ولی با توجه به اینکه اون نسخه که رودکی ضبط کرده کیفیتی نداشت که امروزه با ملاک های امروز قابل پذیرش باشه و با توجه به اینکه حسینی ارشاد هم قبل از اینکه کارش متوقف بشه میخواست که این کتاب رو ضبط بکنه، ما تصمیم گرفتیم که این کار رو به حال انجام بدیم و خوشبختانه تا فکر میکنم یکی دو هفته دیگه جلد چهارم و آخر این کتاب هم در نوای کتاب منتشر میشه. کتاب بسیار جالبی هست در مورد وقایع هول و هوش جنگ جهانی اول و همینطور ارتباط خانواده های پروتستان و کاتولیک در فرانسه، مشخصا در پاریس، و حالا از هر کدوم از این خانواده ها شخصیت هایی رو انتخاب میکنه و زندگیشون رو توضیح میده، شخصیت های مذهبی، شخصیت های غیر مذهبی، اونهایی که به اخلاقیات پابند هستن، اونهایی که پابند نیستن، و اینکه جنگ چه به روز این افراد میاره خیلی خوب به تصویر کشیده شده. یک کتاب دیگه که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم ازش، اون کتاب بیابان تاتارها از دین و بودزاتی هست که استاد سروش حبیبی ترجمه کردن. در مورد یک عده سرباز هست که در یه پادگان دور افتاده ای در فکر میکنم جنوب ایتالیا، اینها یه قلعه ای را ازش محافظت میکنن با این اخطار که بهشون داده شده که یه روزی ممکنه از این طرف دشمن به ما هجوم بیاره. و حالا خب داستان مفصله، ولی چیزی که خیلی جالب بود اون حالت ملال و دل زدگی که سربازها توی پادگان دچارش میشن، احساس این که کل عمرشون داره در بیهودگی طی میشه در انتظار تهدیدی که ممکنه هیچ وقت واقعیت پیدا نکنه، به نظرم به عالی ترین صورت ممکن وصف شده. یک کتاب دیگه از ترجمه های آقای سروش حبیبی، کتاب ژان دو فلورت و دختر چشمه، اون هم در دهکده های جنوب فرانسه میگذره و شرح خباثت انسان هایی است که به خاطر منافعشون ساده ترین اصول را زیر پا میگذارن و آخر عاقبت وحشتناکی که دوچارش میشن. از کازانزاکیست که خب نیازی هم به معرفی نداره، ولی به هر حال ما چهار تا از آثارش رو ضبط کردیم و من اجباراً دیگه توفیق پیدا کردم که این را بخونم، چون باید چک میکردم کار گوینده را و اون اوائل کارمون بود. آزادی یا مرگ کتاب فوق‌العاده‌ای است در مورد دوره که ترک ها بر جزیره کرت در یونان تسلط داشتن، ارتباط بین مسلمان ها و جمعیت مسیحی اونجا را خیلی خوب توضیح میده و مبارزاتی که این جمعیت در عین اینکه همزیستی دارن با اون مسلمان ها، با اون ترک ها، ولی با حاکمان ترک هم مبارزه میکنن و این تناقض را خیلی خوب توضیح میده. یک کتاب دیگه سرگشته راه حق هست که در مورد زندگی فرانسیس قدیس، پایه‌گذار فرقه فرانسیسکن ها هست، به نظرم خیلی عالی و هم با قوت داستانی و روایی خوب و هم با شواهد تاریخی کافی توضیح داده شده. همینطور کتاب زوربای یونانی هم که البته از کارای ما نیست، ولی کتاب فوق‌العاده‌ای هست و بیشتر هم کازانزاکیس را به این کتاب میشناسن. این هم کتابی هست که هم به خاطر ترجمه خیلی عالی که داره و هم به خاطر نوع روایتش و زمینه تاریخیش به نظرم خیلی ارزش خوندن داره. از کازانزاکیس آخرین وسوسه مسیح، مسیح باز مصلوب، این دوتا کتاب هم خب خیلی معروفه و البته از تولیدات ما نیست، از زحمات گویندگان رودکی هست و خب به نظرم کسی که بخواد با رمان و با کازانزاکیس آشنا بشه این آثار رو باید حتما بخونه. آهان، یه کتابی که داشتم سعی میکردم یادم بیاد و به هر موفق شدم از کارهای خودمون هست و از همین کازانزاکیس، کتاب برادرکشی هست. فوق‌العاده کتاب زیبایی هست در مورد یک عده مبارز آرمانگرا که حالا فکر میکنم اگه درست یادم مونده باشه آرمانهای چپگرایانه دارن، ولی چیزی که خیلی جالب هست این هست که نشون میده که چطور آرمانگرایی باعث میشه که افراد روی مهمترین و اساسی ترین اصول اخلاقی پا بگذارن و همه چیز رو فدای آرمانشون بکنن، آرمانی که هیچ معلوم نیست که خودش اخلاقا موجه باشه. این از کازانزاکیس. از آلفرد آندرش یادم هست که زنگ ها برای که به صدا در می آیند رو خوندم که خیلی جالب بود، و همینطور از محمد قاضی فکر میکنم کتاب مادر از پر باک اگر اشتباه نکنم خیلی برام جذابیت داشت. از غیر از تولیدات خودمون کارهای اریک امانوئل اشمیت را خیلی توصیه میکنم که خونده بشه، به خصوص گلهای معرفت که 3 تا داستان کوتاه هست، نمایشنامه های خیانت انشتن، مهمان ناخوانده و نمایشنامه های متعدد دیگه که نوشته. اولیس از بغداد که ما خودمون گویاش کردیم. یک کتاب خیلی خوبه دیگه داره به عنوان آدولف ه دو زندگی نامه که در واقع هم زندگی نامه واقعی آدولف هیتلر را نوشته و هم زندگی نامه ای که میتونست زندگی آدولف هیتلر باشه اگر که در دانشسرای نقاشی قبول شده بود، چون گویا که هیتلر در این آزمون امتحان میده و اول قرار نبود که اون بشه که شد، قرار بود که نقاش بشه و طرح و برنامهش برای زندگیش این بود و چون در اون آزمون رد شد رفت سربازی و شد اون چیزی که شد. و اشمیت خیلی ماهرانه یه صحنه از زندگی هیتلر واقعی و یه صحنه از هیتلری که اگر نقاش شده بود رو در کنار هم روایت میکنه و برای خواننده خیلی جذاب مقایسه این دوتا هیتلر. عرض کنم که از داستایوفسکی یادم رفته بود که یادی بکنم، دوتا از کتابهاش که فکر میکنم جزو شاهکارهای واقعیش باشه ما افتخار داشتیم که ضبط بکنیم. یکی کتاب ابله با ترجمه سروش حبیبی که داستان یک شخصیت اخلاق‌گرای معنوی بسیار پاکدلی به اسم پرنس میشکین را بیان میکنه و اینکه چقدر جامعه چنین شخصیت هایی را پس میزنه، و من بیشتر از این اگر بخوام بگم باید خود داستان را بگم که نه از عهده من برمیاد و نه در الان حوصله این مصاحبه هست، ولی هم از نظر زبان ترجمه و هم شخصیت پردازی عالی توصیه میکنم که این کتاب حتما خونده بشه. در مقابلش داستایوفسکی کتاب دیگه داره به اسم شیاطین یا جن زدگان. همین مهارت شخصیت پردازی را این بار در خلاف جهت قبلی، یعنی در توصیف یک شخصیت شرور به عنوان نیکولای استاوروگین به کار میگیره و اینکه وقتی افراد بنا را بر این بذارن که همه چیز را با ملاک و معیار منطق خودشون میتونن تعیین بکنن و از اخلاقیات و معنویات جامعه کلند با این توصیف که اینا مربوط به گذشته هست و عقاید عوام هست فاصله میگیرن، چجور موجودات وحشتناکی ممکنه از دل چنین تفکری ظهور بکنه. در واقع قصه یک دار و دسته ای را میگه که میخوان با همین عقاید نیهیلیستی انقلابی را بندازن و حالا در بین اینها یک شخصیت شاخصی هست به اسم استاوروگین که نقطه مقابل پرنس میشکین رمان قبلی هست. یک کتاب دیگه که خیلی دلم میخواد حالا به عنوان آخرین کتاب معرفی کنم، قرن روشنفکری از آلخ کارپانتیه و بازم با ترجمه سروش حبیبی. چرا میگم سروش حبیبی؟ چون ترجمه هاش آموزنده هست، همه جهت اینکه ما خودمون یاد میگیریم که زبان فارسی چقدر توانایی داره و حداقل در زمینه رسوندن مفاهیم ادبی و هنری خیلی گنجینه ها داره و خیلی قابلیت ها داره که خود ما فارسی زبان ها هم ممکنه ازش غفلت کرده باشیم و سروش حبیبی با تسلطی که روی زبان فارسی داره و روی همینطور متون قدیم فارسی مثل تاریخ بیهقی و چنین آثاری سعی کرده که اون زبان فاخر فارسی را در رمان‌هایی که اقتضای چنین ترجمه هایی داشتن به کار بگیره. نمونه شاخص کارش همین قرن روشنفکریه که مربوط به زمان انقلاب فرانسه هست، ولی یک شخصیتی را توصیف میکنه که در گویان فرانسه در امریکای جنوبی سعی میکنه که یه چیزی با الگوگیری از انقلابی که در فرانسه داشته اتفاق می افتاده به وجود بیاره و توضیح میده که چطور این آدم از کجا شروع میکنه و چطور کارش از آزادی خواهی به یه دیکتاتوری تازه کشیده میشه. کاش که وقت بود من کتابای دیگه معرفی میکردم. خب دیگه در حدی که ازم خواستین و حافظم یاد کرد اینها بود که عرض کردم خدمتتون.
خیلی هم عالی بود. انشالله که شنوندگانمون این کتابا رو قطعا که اینا ضبط شدن و خودشون خودتون ضبط کردین اینا رو تهیه میکنن و میشنون و از خوندنشون قطعا لذت میبرن. اما یه سوال دیگه، آقای عابدی این کتاب زیادی معرفی کردین از نویسندگان کشورهای مختلف. میخوام مثال دیگه اینجوری بپرسم که توی این کتاب‌ها و نویسندگانی که معرفی کردین، نویسندگان کدوم کشور، چه از نظر خودتون چه از نظر مخاطبینی که براشون کتاب ضبط کردین، نوشته هاش جذابیت بیشتری داشته و بیشتر درخواست داشته که کتاباش خونده بشه؟
فکر میکنم و البته نمیدونم به چه دلایلی ما با رمان‌های فرانسوی و روسی هر کدوم به صورتی ارتباط خیلی بیشتری برقرار میکنیم تا مثلا با رمان‌های که توی انگلستان یا فرض کنید توی اسپانیا ماجراشون اتفاق افتاده باشه. من به یک اندازه اقبال دیدم به رمان‌های هم فرانسوی و هم روسی. البته خب مثلا آثار رمانگاری از نویسندگان فرانسوی که چند تاش رو مضبط کردیم، مثل ریشه های آسمان که کاش هر کتاب خونی فرصت بذاره و این کتاب رو بخونه، از بس که هم جذاب هست و هم معنوی به نوعی، حتی عنوانش به نوعی انگار به یه روایت های از اسلام خودمون برمیگرده. یا مثلا کتاب دیگهش تربیت اروپایی راجع به جنگ جهانی دوم و مقاومت لهستانی هاست. این کتاب ها برای خود من و فکر میکنم برای خیلی از مخاطبین جذاب بوده، کلا نویسندگان فرانسوی و روسی. البته اینم بگم که ما از روسی متاسفانه بیشتر تولستوی و داستایوفسکی و حالا تا یه حدی گوگل را میشناسیم و نویسندگان جدیدتر را اونقدر آشنایی نداریم، ولی در حد این چند نفری که اسم بردم، به خصوص تولستوی و داستایوفسکی، این شخصیت پردازی اینها و اینکه فرو میرن در روان شخصیت و سعی میکنن که محافظ ضمیر اون شخصیت رو پیش چشم خواننده قرار بدن خیلی جذابیت داره. اینا بگم که از تولستوی هم کتاب های مرگ ایوان ایلیچ، رستاخیز، اینا از تولیدات کتابخونه ما هست که رستاخیز رو من بسیار دوست داشتم، کتاب فوق‌العاده جذابی است.
قبل از که شما بفهمن که نمیدونین چرا، میخواستم سوال بعدیم این باشه که چرا مثلا این نویسندگان مثلا فرانسه یا روسیه اقبال بیشتری داشتن توی انتخاب مخاطبین؟
نویسندگان روسی شاید به خاطر اینکه به هر حال مثل خودمون شرقی هستند و ما یک تداعی هایی میتونیم با اونها داشته باشیم، یعنی مثلا رنج هایی که موژیک های روس در عهد تزار تحمل میکردن، نوع زندگیشون، نوع اعتقاداتشون، حتی نوع رسوخ مذهب در بین اینها خیلی شبیه میتونه باشه یا میشه شباهت هایی پیده کرد با وضع حال و روز دهقانان توی مملکت خودمون در زمان خان و رعیتی و همون سختی ها، همون زندگی ساده و همون اعتقادات مذهبی قشری، ولی در این حال خیلی تأثیر گذار. این از روسیه. از فرانسه هم فکر میکنم این بیشتر به خاطر زحمت مترجمانمون بوده که سعی کردن با توجه به اینکه خب فرانسه قبلا روابط فرهنگی گسترده با شرق داشت، و خب خیلی از این مترجمان هم زبان اصلیشون زبان فرانسه بوده، چون این آثار پیشتر ترجمه شدن. قشر کتاب خوند با اینها هست که شروع کردن به کتاب خوندن و اونس گرفتن. اینو بگم که از ویکتور هوگو هم ما بینوایان با ترجمه محمد مجلسی، کارگران دریا، مردی که میخندد و گوش پشت نوتردام را هم ما ضبط کردیم، چون بحث ادبیات فرانسه شد این خاطرم اومد که اضافه بکنم که اینا هم هر کدوم داستانی دارن و واقعا خوندن دارن هر کدوم از این کتاب ها.
آقای عابدی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و قبول کردین که با نواک گفتگوی داشته باشین ازتون تشکر میکنم. به عنوان سخن پایانی، سوالی که نپرسیدم و باید میپرسیدم و حرفی که مونده که بزنین در خدمتتون هست.
دوست داشتم ازم میپرسیدید که خب شما این تولیدات رو چطوره راه میدید، رسانتون چیه؟ و اون وقت من سر درد دلم باز بشد و میگفتن که ما الان متاسفانه رسانه برخط دیگه نداریم و مدت هاست منتظریم وعده های دانشگاه تهران محقق بشه که از سالی به سال دیگه میندازن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. قبلا پایگاه اطلاعات علمی نابینایان رو داشتیم که معاونت دانشجوی دانشگاه تهران تأسیس کرده بود و ما خوشحال بودیم که هر چیزی تولید میکنیم بلافاصله روی وبسایت اون دانشگاه در اختیار افراد قرار میگیره، ولی الان متاسفانه در نبود یک چنین پایگاه رسمی و معتبری، رسانه جامع و رسمی که تولیدات رو به موقع ارائه بکنه الان ما نداریم و امیدواریم که بشه یه روزی این خلأ را جبران کرد و یک بستر قانونی به وجود بیاد برای اینکه هم حقوق ناشران رعایت بشه و همین که بچه ها یعنی مخاطبان ما به کتاب هایی که مد نظرشون هست دسترسی سریع داشته باشن و اینکه راحت تر بتونن به ما بگن که از طریق همون پایگاه که چی میخوان، چه اولویت هایی دارن، تا ما بیشتر بتونیم هم راستا با سلیقه اونها کار بکنیم. ممنون از شما که پراکنده گویای ما رو تحمل کردید و امیدوارم که شنوندگان هم چیزی دستگیرشون بشه از این گفتار آشفته که ارائه کردم. خیلی ممنون.
بازم تشکر میکنم. اختیار دارین، صحبتتون کامل و جامع بود. انشالله شنوندگانمون از کتاب ها و از لیست هایی که بعضا از خودمون میگیرن، حالا دیگه شما هم گفتین رسانه عمومی نیست که اینا در اختیار دوستان نابینا قرار بده، اما از طریق لیست هایی که خودمون بعضا منتشر میکنیم انشالله دوستان بدونن چه کتاب هایی ضبط شده و بتونن تهیه کنن و کتاب ها رو بخونن. بازم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. در کنار هم باشید.